بسم الله الرحمن الرحيم. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا، وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوال. القول الأول إن ذلك بالوضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داء لزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك. خب قفتم كأمر معناه طلب، منتهى طلب تشريعي، كي مادة أمر كي صيغة أمر. وبما إنك طلب تشريعي دو جوره، گاهی طلب وجوبیه گاهی طلب ندبی دیگه، همون بحث معروفی که در معالم اینجا خواندین که امر دلالت بر وجوب میکند یا دلالت بر وجوب نمیکنه. ایشون میفرماید که اصل دلالت کردن امر و ظهور امر در وجوب مما اتفق علیه المحصلون، یعنی کل محصلین و علما اتفاق دارن گویا، غیر از قدما که بعضیا مثل آقای سید مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه مشترک میدانست بین وجوب و نه، بلکه متفقین متأخرین از محققین گویا همه اتفاق دارن که دلالت میکند امر بر طلب وجوبی، منتها ماده امر بر وجوب بر طلب وجوبی به معنای اسمی دلالت میکند. صیغه امر مثل افعل یا مثل اضرب، یه وقت میگه آمرو که به ضرب، امر میکنم تو را بزن، این آمرو که معنای چیه؟ گیر کرد آقا، یعنی طلب میکنم از شما ضرب، این آمروکه به معنای طلب و ضرب. یه وقت میگه اضرب، این اضرب صیغه امره، اینم همین دلالت میکنه بر اینکه طلب دارم از شما ضرب. منتها معنای اضرب که صیغه امره هیئت امر، این دلالت میکنه بر اون نسبت طلبیه، اون ربط که اون وقت ربط بین سه چیز، بین طالب و مطلوب و من، یه ربطی برقرار میشه که از اون ربط انتزاع طلب میکنیم، بازم نتیجتا همون طلب میشه. ها، پس هم صیغه امر هم ماده امر هر دوتایش دلالت بر طلب داره. ای اولا، و طلب هم به ما اینکه دو قسمه، طلب وجوبی و طلب ندبی. صیغه امر و ماده امر دلالت بر کدوم طلب دارد آقا؟ می فرماد به حکم تبادر در پیش عرف عام بلا شبهه تبادر می کند از صیغه امر و از ماده امر طلب بگو وجوبی. تا اینجاش گویا محل بحث بین متأخرین نیست، بحث در اینه که منشأ دلالت امر بر وجوب چیه. منشأش در منشأ این دلالت سه قوله. یه قول اینه که از باب وضع، یعنی اصل موضوع لی صیغه امر طلب مطلق طلب نیست بلکه طلب وجوبی. یه قول که مشهور اینه ها، صاحب معالم قوانین صاحب کفایه همه اینه میگه، یه قول بر اینه که نه، موضوع لی صیغه امر عبارت است از طلب، طلب وجوبی و ندبی وجود نداره، فقط طلب طلبه، منتها وجوبش به حکم عقل میاد. اینم قول دوم. قول سوم اینه که از باب مقدمات حکمت، از باب اطلاق که ظهوری در وجوب داره و الا موضوع لش طلب وجوبی نیست. از این سه قول مختار ایشان قول اوله، تا برسیم ببینیم که چی میشه. و از جمله مطالبی که اتفق علیه المحصلون، اتفاق کرده بر او محصلون از اصولیین تقریبا، ها و معنای تقریبا اینه که ممکنه کم و بیش اختلاف باشه مثل سید علام الهدا یا بعضی کسانی دیگر. تقریبا دلالت الامر، امر دلالت میکنه کدوم امر، میفرماید چی به ماده امر باشه چی به هیئت امر. ماده امر میگه آمرو که بزرد، تو رو امر کردم بزدن. صیغه امر میگه اضرب، اینم میشه صیغه امر. هم ماده امر هم صیغه امر دلالت میکند بر طلب وجوبی. به چه دلیل دلالت بر وجوب میکند؟ میفرماید به حکم تبادر، که از صیغه امر یا ماده امر در ذهن ما همون وجوب تبادر میکند. و بنا العرف العام، و بنا میگذارد عرف عام بر این که طلبی که صادر شده از مولا چی به لسان امر مادتن به لسان ماده امر باشد، بگوی آمرو که انت تجیبنی بالمای، امر میکنه که برای من آب بیار. پدر به پسرش میگه آمرو که تو رو امر میکنم این کار را بکن. چی این که بله طلب صادر شده باشد به لسان هیئت امر، یعنی بگوید جئنی بالما یا بگوید اذره، به هر دو تایش بنای عرف عام اینه، بر این که این طلبی که صادر از مولا شده این طلب طلبن وجوبن، طلب وجوبیه نه طلب ندبی. پس ظهور صیغه امر و ماده امر در وجوب تا اینجا گویا جای بحث و نزاع تقریبا تا این مطلب تمام. و انما اختلفوا، اونی که علما اختلاف کردن فی توجیه و در تفسیر این دلالت است که این دلالت چیه، آیا به خاطر اینه که طلب وجوبی موضوعن لی صیغه امر از این باب، یا از باب این که موضوعن لش هر دوی هم طلب وجوبی و هم طلب ندوی، منتها منصرف به طلب وجوبیه، برای اینکه شیء مطلق عند الاطلاق ينصرف الى اکمل الافراد، اکمل افراد طلب طلب وجوبیه، چون طلب خیلی سفت و شدیده، از این جهت از باب انصرافه نه از باب موضوع الله، و الا از نگاه موضوع الله هر دو فرق نمی کنند. اینه. یا اینکه از باب حکم عقل قضاء لحق المولویت والعبودیه. و انما اختلفوا علما في توجيه هذه الدلاله و تفسير این دلالات، انما اختلفوا على چن الى عده اقوال، که اقوال جمع حد اقل جمع چنده سه قول باید باشه. ببینیم قول، القول الاول که مشهور اینه ها، در معالم اینه خوانده بودین، در معالم قوانین کفایه رسائل همه این قول اول مختار شده، ان ذلك بالوحد ای بالوضع، به چه معنا؟ به معنا ان لفظ الامر موضوع وضع شده برای طلب که مولا خواسته، منتها کدوم خواستن؟ خواستنی که نشأت گرفته از داعی لزومی، هدفش الزامه نه هدفش رجحان، رجحان تنها نیست، طلبیست به هدف لزوم، این میشه وجود. من داع ان ناشه این وضع شده برای طلبی که نشأت گرفته این طلب از داعی و هدف لزومی. و همچنین صیغه الامر وضع شده برای نسبت ارسالیه، شما عوض ارسالیه بگو نسبت طلبیه، منتها کدوم نسبت طلبیه؟ اون نسبت طلبیه‌ای که ناشی شده بازم از داعی لزومی که میشه وجود، الناشئه من ذلك از داعی لزومی. و دلیل هذا القول هو التبادر، دلیل این قولم تبادر، میگه ما صیغه افعال در ذهن ما وجوب تبادر میکنه، فقط نیست مگر اینکه وجوب موضوع اندهی صیغه امره یا موضوع اندهی ماده امره. این یک. مع ابطال سایر المناشئ الاخرى، با اینکه ابطال میکنه، البته تبادر تنها دلیل شده نمیتونه، برای اینکه ما قبول داریم اون قول دوم و سوم قبول داره که از صیغه افعال تبادر وجوب تبادر میکنه، منتها میگه منشأ تبادر این انصرافه یا حکم عقله. ایشون میفرماید که نه، قول اول تبادر را از یک طرف ادعا میکنه و مناشئ دیگر که انصراف باشد یا مثلا حکم عقل باشه، این دوتا را ابطال میکنه. خب وقتی اون دوتا ابطال شد معین میشه که همون وجود موضوع نشه. ولذا میفرماید تبادر با ضمیمه این مع ابطال سایر المناشئ الاخرى، با باطل کردن بقیه مناشئ دیگر که بگم منشأ در تبادر وجوب یا حکم عقل یا منشأش انصراف و اطلاق، این دو تا رو ابطال میکنه. وقتی ابطال کرد منشأ تبادر چی میشه آقا؟ گیر کرد. نه منشأ تبادر چی میشه؟ وضع میشه دیگه، غیر از وضع چیزی دیگری در بین نمیمونه. اون مناشئ دیگری که ادعا شده لتفسیر هذا التبادر، که اونها ادعا کرده بودن که این تبادر به خاطر حکم عقلی، میگن نه تبادر به حکم عقل نیست، اون آقای دیگر گفته این تبادر به خاطر انصراف، این آقا ابطال کرده گفته نه تبادر به خاطر انصراف نیست، پس تبادر به خاطر چیه؟ بگو به خاطر وضع، چون موضوع اندش وجوده. این قول اول. قول دوم، القول الثانی ما ذهب الیه المحقق النائینی رحمه الله، محقق النائینی فرموده من ان ذلک این تبادر وجوب، نه به خاطر اینکه وجوب موضوع لی صیغه افعال، بلکه موضوع لی صیغه افعال عبارت است از خواستن، نه خواستن وجوبی تویشه نه خواستن ندبی تویشه، فقط مطلق خواستنه. مع ذلك با اینکه خواستنه ازش ظهوری در وجوب داره. چرا آقا؟ میفرماید این ظهوری در وجوب به حکم عقل است. به چه معنا به حکم عقل است؟ به معنا ان الوجوب لیس مدلولا للدلیل اللفظی، وجوب نیست مدلول دلیل لفظی که خود صیغه افعال دلالتی بر وجوب کند. نه، صیغه افعال دلالتی بر طلب میکند، عقل پشت سرش میاد میگه این امتثال این طلب مولا بر شما لازمه، میشه وجوب. و انما مدلوله الطلب، فقط و فقط چیزی که معنای صیغه افعال طلب است ولا غیر، چیز دیگری نیست. و کل طلب، بعد عقل میگه هر طلبی هر خواسته ای که از جانب مولا بشه، اون خواسته مولا دو قسم، گاهی یه چیزی را میخواهد پشت سرش ترخیص میده به ترکش، میگه اگر ترخم کردی اشکالی ندارد. غسل جمعه را میخواد، میگه غسل جمعه خوبه من میخواهم، ولی اگر هم انجام ندادین اشکالی ندارد. اینه میگن طلب مولا که مقرونی به ترخیص. اینجا عقل نمیگه امتثال این خواسته مولا حتما بر شما لازمه، لذا چون که عقل حکمی به لزوم نمی کند، لذا این طلب مولا را اسمش میذاریم بعد چی؟ بعد از حکم عقل میگیم این استحباب شد. اما در جایی که طلب بکند مثل غسل جنابت، غسل جنابت را هم مولا خواسته مثل غسل جمعه خواسته، منتها مقرونی به ترخیص نیست، اون وقت عقل میگه تو بنده ای، اون فرمانده ای، هر چی را خواست تو چاره ای نداری جز این که باید امتثال. بعد از حکم عقل اسم این طلب میشه طلب وجوب. ویلا مادامی که حکم عقل نیامده نه وجوب در کاره، بگو چی در کاره؟ فقط خواسته. و انما مدلوله الطلب، خواستنه، و هر طلبی که لا یقترن بالترخیص، مقترن نشود با ترخیصی در مخالفت، بله یحکم العقل، در اونجاست که عقل حکم میکند بلزوم امتثاله، میگه که بر تو بنده لازم خواسته مولا را امتثال کنی. چرا؟ برای اینکه تو بندهی اون مولای قضاء لحق المولویه و حق العبودیه، اینه که خواسته مولا زمین نماند، این میشه وجود بعد از حکم عقل. و به هذا اللحاظ یتصف بالوجوب، و به این لحاظ، یعنی به این لحاظی که عقل حکم کرده که لازم الامتثاله، اون وقت این متصف به وجوب میشود. بینما اذا اقترن بالترخیص المذکور، اما اگر مولا خواست گفت اغتسل للجمعه، روز جمعه باید غسل بکنی، بعد پست سرش مقرونی به ترخیصم کرد، گفت اگرم ترک کردین اشکالی بگو. و در اینجاست که لم یلزم العقل بموافقته، ملزم نمی کند عقل بنده را به موافقت این خواسته مولا. و به هذا اللحاظ چون که عقل ملزم نمی کند، میگیم این طلب مولا شد طلب. پس دیدیم که وجوب استحباب بعد آمد از عوارض طلب شد، و الا در مقام قبل از حکم عقل، قبل از این مقروع اقتران به ترخیص و عدم اقتران ترخیص، طلب نه وجوب وجود دارد نه نه، فقط چی وجود دارد؟ خواستن، غیر از خواستن چیزی دیگر وجود ندارد. خب این قول دوم، آیا این قول دوم باطله یا صحیحه؟ می فرماید که از سه چهار جهت این قول باطله. و يرد عليه اولا، اشكالي که وارد میشه بر این قول دوم اینه، اولا ان موضوع الحكم، موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، اولا کفایت نمی کند در این حكم عقل بلزوم امتثال مجردی که مولا بخواهد و مقرونی به ترخیص لا باشه، مع ذلك عقل فورا حکم نمی کنه که بر شما لازم امتثالش، برای اینکه عقل میگه ببین ملاک این چجوره، این عمل ملاکش قویه، اون وقت امتثالش بر شما لازمه. اگر ملاکش قوی نیست ولو مولا مقرونی به ترخیصم نکنه، عقل میگه بابا اگر از دستم بدی اشکالی ندارد. پس اینجور نیست که هر خواسته مولا که مقرونی به ترخیص نبود عقل فورا حکم به لزوم کنه، نه، عقل ملاک رو میبیند، مصلحت رو میبیند که چقدر 5 مثقال مصلحت داره یا 10 مثقال. این کفایت نمی کند درش در این موضوع حکم عقل به لزوم امتثال مجرد صدور طلب که خواسته از طرف مولا صادر بشد مع عدم الاقتران به ترخیص، با اینکه مقرونی به ترخیص نباشه فورا عقل حکم به لزوم کند، نه، لوضوح ان المكلف، برای اینکه خیلی مطلب واضحه، لوضوح ان المكلف اذا اطلع بدون صدور ترخیص من قبل المولا، زمانی که مطلع بشد بر یک طلب مولا، مطلع شده که مولا یه چیزی را خواسته و هنوز رخصتی به ترک نداده. خوب توجه کن ها، ان المكلف اذا اطلع بدون صدور ترخیص، بدون اینکه ترخیص از قبل مولا صادر بشد، اذا اطلع على ان طلبه، طلبش نشأ من ملاک غیر لزومی، این طلب خواسته مولا دو مثقال مصلحت داره مطلوب مولا، خب این خواسته به خاطر دو مثقال مصلحتی در این عمله که مولا خواسته، خب اینجور اگر بود، ولا یؤذل مولا فواته، و اذیت نمی کند مولا را فوات این مصلحت، چون دو مثقال دو مثقال مصلحت اگر فوت بشه مولا خیلی ناراحت نمیشه. در این صورت لم يحكم العقل، حکم نمی کند عقل بلزوم امتثال. پس مجرد صدور طلب از مولا و عدم صدور ترخیص ای کافی در حکم عقل به وجود بلزوم امتثال نیست. فالوجوب العقلی، پس وجوب عقلی که عقل حکم بکند که امتثالش بر شما لازمه، فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، فرع یک مرتبه معينة در ملاك الطلب، که عقل ما بفهمه این عمل رو که مولا خواسته ده مثقال مصلحت داره و ده مثقال رو مولا ازش دست بردار نیست. و هذه المرتبة لا كاشفة، و ما از کجا بدانیم که این عمل ده مثقال مصلحت داره؟ میفرماید که این مرتبه قوی که این عمل مصلحتش زیاده، لا كاشفة عنها، هیچ گونه کاشفی ازش نیست، الا دلیل لفظی، مگر همون دلیل لفظی، خود مولا که گفته اغتسل جنابت، از این ما کشف میکنیم که غسل جنابت ده مثقال مصلحت داره. پس کاشفی از ملاک لزومی کی شد؟ خود صیغه افعل. پس قبل از حکم عقل صیغه افعل دلالت بر وجوب کرده، بعد از او عقل میاد دوباره حکم میکنه که امتثالش بر شما لازمه. و هذه المرتبه لا كشف عنها الا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض اخذها في مدلول اللفظ، لا بد تزم فرض کنه اخذ این مرتبه قوی را در مدلول خود صيغه افعال، لكي يتنقح بذلك، تا اینکه ثابت بشد به سبب این که لفظ صيغه افعال دلالت کنه بر اینکه ملاک این عمل ده مثقاله، و وقتی عقلم فهمید که ده مثقاله، عقلم پشت سرش میگه که بله امتثالش لازم، ولی ما قبل از حکم عقل فهمیدیم که این عمل واجبه، برای اینکه ملاکش بگو قوی بود. قوت ملاک را از کجا فهمیدی؟ از خود افعال، از خود صيغه این یه اشکال اول. و ثانیه اشکال دوم، ان لازم القول المذكور، لازمه این قول محقق نائینی اینه، ان یبنا على عدم الوجوب، بنا گذاشته بشد در جایی که مولا صیغه افعال را فرموده و ما شک کنیم این وجوبه یا استحباب، اونجا باید بنا بگذاریم بر عدم وجوب، فیما اذا اقترن بالامر، زمانی که مقترن بشد به امر، چی مقترن بشد؟ اقترن عامون، یا عام مقترن بشد، یدل على الاباحه، دلالت بر اباحه می کند، در یک عنوانی کلی را بر ما مباح کرده که او عنوانی کلی یشمل به عمومه مورد الامر، به عمومش مورد امر را هم بگو شامل. باید این مثلا از باب فرد، اولا یه عامی داریم گفته که شرب تمام، شرب هر مایی که در دنیا باشه شربش بر شما حلال، میخواین بخورین میخواین نخورین، این عام شو بله تمام آبها را شام میشه. بعد پشت سرش یه امر آمده گفته اشرب من ماء القوم، از آب قوم شب. و ما شک داریم که این اشرب دلالت بر وجوب داره یا دلالت بر بگو استحباب، طبق مسلک محقق نائینی این اشرب رو نمیتونه حمل بر وجوب کنه. چرا؟ برای اینکه شرط کرده بود ایشان، گفت وقت عقل حکم بلزوم میکند که مقرونی به ترخیص نباشه، و حالا که اینجا عام خو این مورد را آب قم را شامله یا نه، عام دلالت بر اباحه میکرد یا نه، اباحه معنای چیه؟ یعنی ترخیصی در تر. پس جایی که ترخیصی در تر با واسطه عام شامل شده باشد، ثابت شده باشد، اونجا باید صیغه افعال دال بر وجوب نباشد. بینما در همین مثال به اتفاق کل علما حتی خود محقق نائینی این صیغه اشرب را حمله بر وجوب می کند. پس معلومه که وجوب از باب حکم عقل نیست. و توضیح داری، توضیح این مطلب اینه، انه اذا بنینا، اگر ما بنا بگذاریم، علا ان اللفظ بنفسه خود صیغه افعل يدل على الوجوب، دلالت بر وجوب میکنه. خب اشرب من ماء القوم صیغه افعل و ظهور در وجوب داره، دلالت بر وجوب میکنه. دیگه نیازی به این نداریم که مقرونی به ترخیص هست یا مقرونی به ترخیص نیست. در مقابل است این صیغه افعل که دلالت بر وجوب کرد، از این طرف میبینیم اون عام گفته تمام آبها بر شما مباح، این صیغه افعل میشه خاص و میشه عام، و خاص بر عام مقدمه. آب قم خوردنش واجب میشه، بقیه آبها خوردنش مباح میشه. این قانون عام و خاص بنابر مسلک مشهور اینجا تطبیق میشه. يدل على الوجوب فالامر في الحاله التي اشرنا اليها، امر در این حالتی که ما اشاره کردیم به سوی اون حالت، بله که یه عام میگفته، گفته هر آبی در دنیا خوردنش مباحه، بعد گفته اشرب من ماء القوم، این اشرب من ماء القوم یکون مخصصا لذلك العام، تخصیص میدهد اون عام را، میگه بله بقیه آبها حلاله ولی آب قوم حلال نیست. بلکه چی آقا حلال که نیست؟ ها؟ واجب خوردن، باید بخوری، اگر نخوری بله زن مرد میشه و مرد مثلا زن میشه. مثل که زیر کمون رستم اگر رد میشه میگفتن که مرد میشه. الدال على الاباحه، امر در این حالتی که ما بهش اشاره کردیم یکون مخصصا، این امر اشرب من ماء القم مخصص میشود مر اون عام را که دلالت کرده بود بر اباحه. مخصص یعنی چی؟ یعنی و مخرجا لمورده، و این خاص خارج میکند موردش را. مورد خاص کجای آقا؟ آب قم، این خارج میکند از عموم اباحه ای که گفته بود هر آبی در دنیا بر شما مباح، لانه اخص منه، برای اینکه اینجا همون قانون عام و خاص بیاده میشه، خاص مخصص عام. و الدال الاخص، و الدال الاخص يقدم على الدال العام، مقدم میشه بر دال عام به مقتضای قانون عام و خاص كما تقدم. و اما اگر بر مسلک مرزا گفتیم، اینجا نتیجه عکس میشه، این اشرب رو باید حمله بر استحباب کنید به قرینه ای که در اون عام گفته تمام آبها مباح، یعنی ترکش بر شما معنای مباح اینه، یعنی ترکش جایزه، از جمله ترک جایزه، ترک آب قوم هم جایزه. خب اگر مقرونی به ترخیص شد، صیغه افعل خود نائینی فرمود که حمله بر استحباب، یعنی عقل حکم به لزوم نمی کنه. و اما اذا بنينا على مسلك المخصص النائمي في مسلكي الان ذكر شد فلا تعارض بين انها نیست، ولو بنحو غير مستقر، ولو بنحو یک تعارضی که ابتداعا به نظر برسد با توجه کامل اون تعارض از بین بره. ان شاء الله در باب تعارض خواهد آمد ها. اصطلاح ایشون از اصطلاحات مرحوم شهید صدر که میگه تعارض دو قسمه، گاهی تعارض غیر مستقره، گاهی تعارض مستقره. تعارض اگر تعارض مستقر شد خروجو میکنیم به احکام باب تعارض، که تخییره یا یکی ساقطه یکی حجته یا هر دو حجت نیست، غرض رجوع میکنیم به احکام باب تعارض. ولی در تعارض غیر مستقر نه، رجوع به احکام باب تعارض نمیشه. در قدم اول تعارض میبینیم، ولی وقتی خوب دقت کنیم عینک به چشم بزنیم میبینیم که تعارضی وجود ندارد. اینه میگن تعارض غیر مستقر. میفرماید که بین عام و خاص حتی تعارض غیر مستقر هم وجود ندارد، که ما از عام کم کنیم یا از خاص، از این اشرب کم کنیم یا از اون عام. ولو به نحو غیر مستقر، تعارض نیست بین الامر العام، بین اون امر عام که دال بر اباحه بود، لیقدم الامر بالاخص، بله غیر مستقیم بین الامر والعام. از شما باید اینجوری باشه، چی از شما؟ واو داره یا نه؟ ها؟ باید یک واو داشته باشه. اصلا تعارض نیست بین امر، امری که اشرب من مائل
عام گفته بود. ول عام، عامی که گفته بود خوردن هر آبی بر شما مباحه، اصلا تعارض نیست تا ما مقدم کنیم امر را به واسطه اخصیت بر عام. و ذالک چرا؟ لان الامر لا يتكفل الدلاله على الوجوب، برای اینکه خود امر فرضی ما اینه که دلالتی بر وجوب ندارد، دلالتی بر خواستن دارد. خواستن خب با اباحه جمع میشه، پس با هم منافاتی نداره اصلا. لا يتكفل، متکفل نیست دلالتی بر وجوب را بنابر مسلک نائینی، بل المتعین بناء علیه، بلکه متعین است بنابر مسلک مرزا ان یکون العام رافعا، این عام بردارد مر موضوع حکم عقل بلزوم امثال. موضوع حکم عقل بلزوم امثال چی بود آقا؟ خواسته مولا باشد و مقرونی به ترخیص نباشد. اینجا میگم در اسلوب من ماء القم خواسته مولا هست ولی مقرونی به ترخیص هم هست، ولی به حکم عقل حکم بلزوم نمی کن. وقت حکم عقل حکم بلزوم نکنه باید چی حمل بر چی بکنیم آقا؟ باریک الله. و حالا که حتی این نتیجه رو خود مرزا هم در این مثال قبول ندارد. بل لان العام ترخیص، برای اینکه عام ترخیصه، وارث به از طرف شارع و حکم العقل معلق بود، حکم عقل به وجوب به لزوم امتثال معلق بود على عدم ورود ترخیص من المولا، بر اینکه رخصت از طرف مولا صادر نشود. مع ان بناء، با اینکه خب اینجا اون عام خودش رخصته، اوست ترک هر خوردن هر آبی بر شما ترکش بگو با این که در همچون مثالی بنای فقها و ارتکاز عرفی اینه که میگن خوردن آب قم واجبه و بقیه آبها خوردنش مباح. الا تخصیص العام فی مثل ذلک المثال والالتزام بالوجوب، در این مثال در مثل اسلوب من ماء القم ملتزم به وجوبه، و این نمیشه مگر اینکه وجوب قبل از حکم عقل خود صیغه دلالت بر وجوب بکنه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم و ثالثا، انه قد فرض ان العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى، فرض شده اینکه عقل حکم میکند بلزوم امتثال طلب مولا، منتها این لزوم امتثالش چه آقا؟ معلقا على عدم ورود ترخیص من شاء. این خود مرزا گفت که حکم عقل بلزوم امتثال معلق بر اینکه رخصت از طرف مولا صادر نشده باشه. و حین اذن نتساءل، در این هنگامه که ما از مرزا این سؤال را مطرح میکنیم، سؤال میکنیم هل یراد بذلك، آیا اراده شده به این مطلب که وارد نشده باشه ترخیص الشارع، کون این امر حکم عقل بلزوم امتثال معلق على عدم اتصال ترخیص بالامر، این که متصلا به امر رخصت صادر نشود اون وقت عقل حکم به وجوب میکند، یا نه اعم از متصل و منفصل که تا قیامت هم رخصت صادر بگو نشود، هر دو شقش باطل ها. خوب توجه کن. او على عدم صدور ترخیص من المولا واقعا، یا اینکه حکم عقل بلزوم امتثال معلق بر اینکه رخصت از طرف مولا صادر نشود واقعا، ولو به صورت منفصله عن الامر، ولو 10 سال بعد دیگر باید که رخصت حاصل ثابت نشده باشه از طرف شارع. این دو تا احتمال. احتمال سوم، یا اینکه حکم عقل بلزوم امتثال معلق بر عدم احراز ترخیص، اینکه علم به رخص ترخیص نداشته باشیم فورا عقل حکم میکنه که این خواسته مولا امتثالش لازمه و یقین مکلف به، و الکل لا یمکن الالتزام بهی، و تمام این سه تا احتمال قابل امکان التزام بهش را نداره که ما بهش ملتزم باشیم. وقتی هر سه احتمال باطل شد معلوم میشه که دلالت کردن بر وجوب از خود امر نه از باب حکمه. اما الاول، اما اول چرا باطله؟ اول کدوم بود آقا؟ که حکم عقل به وجوب معلق باشد بر عدم صدور ترخیص متصلا بالامر، متصل به امر باشد، ای او باطله. فلانه یعنی، برای اینکه احتمال اول معنایش اینه، فلانه یعنی ان الامر اذا ورد بمجرد که امر مولا وارد گفت اغتسل للجمعه ولم يتصل به ترخيص، وترخيص باش متصل نبود، بله در این صورت باید چیکار کنیم آقا طبق مسلک مرزا؟ تم به ذلك موضوع الحق حکم العقل بلزوم الانشار، تمام میشه به سبب همین نچسبیدن ترخیص به امر موضوع حکم عقل تمام میشه به لزوم انشار. باید این امر را عقل بگوید که امتثالش لازم. ولو که بعد از یک ساعت مولا رخصت هم داده، ولی حکم عقل به وجوب معلق بود بر عدم صدور ترخیص متصلا بالامر، که یک ساعت بعد منفصلا از امر رخصت را گفت مولا. این رخصت به درد نمیخورد. اون وقتی جا تناقض میشه، اغتسل گفت مولا، بعد از یک ساعت هم گفته که ترک غسل جمعه جایزه، ولی عقل میگه نه مولا نفهمیده جایز نیست. این تناقض میشه بین حکم عقل که میگه انتصالش لازمه، از اون طرف خود مولا رخصت داده که نه انتصالش لازم نیست. این محصول اول. و هذا یستلزم، و این مستلزم میشود کون ترخیص المنفصل، اون ترخیصی را که بعد از یک ساعت مولا گفته، او باید اون ترخیص منافی باشد با حکم عقل باللزوم. عقل چون قبلا حکم باللزوم کرد گفت انتصال این بر شما لازمه، فیمتنع، پس همچه طلبی و همچه خواسته ممتنع می شود. و هذا لازم، و این لازمم که برای آقایان معلوم شد که واضح بطلانه. این قول، این احتمال اول. و اما احتمال دوم، و اما الثانی، احتمال دوم کدام بود آقا؟ که بگویم نه، حکم عقل بلزوم بوجوب معلق بر این که رخصت از طرف مولا صادر نشد، نه متصل. بگو نمونده ای که از همه کارو بدتر میکنه، 100 تا طلب از مولا صادر شده، از عقل سوال کنم امتثالش لازمه یا نه، میگه نمیدونم، شاید در آینده رخصت بده مولا، اگر در آینده رخصت بده امتثالش لازم، اون وقت عقل بیچاره تا قیامت همینجور متوقف میمونه، هیچ خواسته مولا رو عقل حکم به لزوم بگو نمیتونه. چرا؟ برای که احتمال میده شاید در آینده رخصت از طرف مولا بر ترک بیاد. فلأنه يستلزم عدم احراز الوجوب، احراز نتواند عقل وجوب را عند الشك في الترخيص المنفصل، وقتی شک کنه که آیا رخصت منفصل صادر می شود یا نه، او احتمال ورودهی، یا احتمال بدهد که شاید ترخیص منفصل وارد شده باشد ولی هنوز به دست ما نرسیده. خب اینم که بله خیلی باطله، لأن الوجوب من نتائج حکم العقل بلزوم الامتثال، برای اینکه وجوب از نتیجه های حکم عقل بلزوم امتثال بود، و این حکم عقل بلزوم امتثال معلق به حسب فرد بر عدم ورود ترخیص ولو که اون ترخیص منفصل باشد. فمع الشک فی ذلك شک فی الوجوب، پس با شک در اینکه رخصت منفصل حاصل شده یا نه، من نتیجهش اینه که شک در وجود. پس عقل هیچ خواسته مولا رو ابتداعا نمیتونه حکم کنه که امتثال است بر شما، این وقت ما اصلا واجبی در دنیا نداشته. این هم احتمال دوم. و اما احتمال سوم، این که بگویم معلق بر عدم العلم مکلف بر ترخیص، فقط مکلف اگر علم به ترخیص نداشت فورا حکم میکنه که امتثالش واجب. و اما الثالث فهو خروج عن محل الكلام، این که بکلی از محل بحث خارج. چرا آقا؟ لأن البحث والكلام في الوجوب الواقعي، در اون وجوب واقعی انچنانه يشترك فيه الجاهل والعالم، مشترك درش عالم و جاهل، لا في المنجزيه، نه اینکه بحث ما در بله تا علم نداره اون وجوب برش منجز نمیشه، برای اینکه وقتی علم به حکم خدا پیدا کرد اون حکم خدا برای ما قبل از علم منجز است، نه اینکه قبل از علم به ترخیص اصلا حکمی نباشد، حکم هست یا وجوبه یا پس معلومه که وجوب سبب قبل از حکم شریعت، قبل از حکم عقل بلزوم امتثال وجود ده. اینم مال این. و اما ثالث بر ایره تخانی که هو خروج عن محل الكلام. القول ثالث، این القول دوم. قول سوم، در اصل منشأ دلالت کردن صیغه افعال بر وجوب، آقایون اشاره میکنم میگه بسه، حالا اینم بخوانیم تا اون طرف صفحه بزنیم. و القول الثالث ان دلاله الامر على الوجوب بالاطلاق واسطه اطلاقه و واسطه قرینه حکمته و تقریب ذلك بوجوه که محقق اصفهانی اینه اختیار کرده. اینم باطله، فقط مرحوم شهید صدر همون قول اول را اختیار می فرماید. اما وجوهی که ادعای انصراف شده و قرینه حکمت انشاءالله فرماید. بس یا بخوانیم.